أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تحقيق نصوص استدل بها اعتبار الشرائط والخصوصيات المأخوذة في عنوان المحارب. من جملة هذه الروايات صحيحة الضريس، استدل بها لإثبات اعتبار كون شاهر السلاح للإخافة من أهل الريبة، و أشكل عليه في الجواهر، وأن غاية مدلول هذه الصحيحة في الحقيقة بأقصاه أنه إذا كان شاهر السيف للأخافة من غير أهل الريبة، لم يكن من أهل الريبة، أهرز بأنه من غير أهل الريبة لا يدخل في المحارب. لكن ليس مقتضى هذا اعتبار عدم كون المحارب من أهل الريبة، بينهما فرقان، لا يستلزم أحدهما الآخرة، ويأتي تفصيل مراده، بيان تفصيل مراده. وأيضا استدل في مورد لم نعلم أن شاهر السيف للأخافة أهو من أهل الريبة أم لا، في حينئذ استدل لإثبات عدم دخول هذا الشخص المجهول الحال وأنه من أهل الريبة أم لا في عنوان المحارب، استدل لعدم كون هذا الشخص داخلا في عنوان المحارب وعدم ترتب حد المحارب عليه بقاعدة الدرء، تدرع الحدود بالشبهات حيث لم نعلم، ف نحن نشك في أنه هل هو المحارب أم لا، فعند الشك تدرى الحدود بالشبهات، ورده في الجواهر، وأن بعد حصول الوصف لا مجال للاستدلال ولا مجرى لهذه القاعدة، وكلامه متين جدا. مقصوده من الوصف يعني الشرائط التي قامت الحجة على اعتبارها في عنوان المحارب، من كونه شاهرا للسلاح، من كونه بقصد الإخافة، وغير ذلك مما يستفاد قطعا من نصوص الواردة في تحديد عنوان المحارب. فهذا الفرض، في هذا الفرض مفروض الكلام أن تلك الخصوصيات حصلت، ولكن لا نعلم أنه من أهل الريبة أم لا. هذا لا يكون مانعا أن لا نأخذه، لا يكون مانعا أن نأخذ بتلك النصوص الدالة على اعتبار خصوصيات مشارات في محارب. تلك الصفات حصلت، مفروض الكلام أن سائر الصفات والخصوصيات حصلت تحققت، ويشمله نصوص وارد في تحديد المحارب وما يترتب عليه من الحكم والحد، فلا مانع من الأخذ به. فحينئذن لا شك لنا في عنوان المحارب، لأنه يستفاد من نصوص ان في عنوان المحارب يعتبر هذه الصفه هذه الصفه هذه الصفه، بل مفروض ان هذه الصفات كلها حصلت. وانما نشك في خصوصيته بانه هل يعتبر في الحقيقه في عنوان المحارب ام لا، لعدم وصول هذا الشيء المجهول. هل يمكن لنا أن نرفع اليد عن تلك النصوص ونحكم بأنه غير محارب وتجري قاعدة الدار؟ لا، دلالة النصوص الدالة على اعتبار تلك الخصوصيات تامة، سندها تامة، فلا بد من أخذها. وهذا الشيء الذي لم يعلم أخذه في عنوان المحارب حصلت أو لم تحصل، لا دخل له في عنوان المحارب، بل مفروض أنه لم يثبت دخله. فحينئذ لا مانع من الأخذ بتلك النصوص الدالة على اعتبار الخصوصيات في عنوان المحارب. ثم إنه وقع الكلام في السلاح، لأن في تعريف وتحديد المحارب ورد لفظ السلاح، من شهر سلاحه سيفه سلاحه، بعض النصوص ورد السلاح. هل فيه أخذ عنوان السلاح أم لا؟ هل لا بد من صدق عنوان السلاح؟ مختز التحقيق نعم، السلاح عنوان عرفي. ليس السلاح فيه تحديد شرعي وليس بحقيقة شرعية، حقيقة عرفية. غاية الأمر في تلك الأعصار والأهود، يعني في عصر الشارع، السلاح كان كل شيء له حدة من سكين أو سيف. ثم بعد ذلك في بعد قرون البندقية مثلا من قبيل صارت من قبيل السلاح أو غير ذلك من مصادق السلاح. ثم حتى يطلق السلاح الآن في زمان المعاصر على السلاح الكيميائي، يعني السلاح الكيميائي يعني مادة كيميائية يقتل، يعني خاصيته القتل الإحراق القتل، ويكون أشد تأثيرا في القتل بالنسبة إلى بعض السلاح الذي له حدة، أشد قتلا من البندقة وأمثال البندقة. فهنا والعرف أيضا يطلق عليه عنوان السلاح، السلاح الكيميائي المعروف سلاحه. فهنا إذن كل وسيلة معدة للقتل بحيث يطلق عليه عنوان السلاح، يعني يطلق أهل العرف عامة العرف يطلق عليه عنوان السلاح، هذا يكفي. نعم في باب الذبح بحث في أن السلاح هل المراد به كل ما له حد أم لا، فأيضا هناك أفتى السيد الإمام الراهد ونحن كتبنا أدلته في كتاب تحريب السيد في السيد والذباح، أن هناك أيضا لا يعتبر أن يكون سكينا أو من جنس الحديد، لا، في عصر الشارع كان من جنس الحديد له حده. وعما بعد ذلك البندقه ايضا من قبيل سلاح القتل. و هل يحل يعني الحيوان الميت بالسلاح ام لا؟ قلنا لو كان في مقام الصيد يحل و الا في مقام الذبح لا يحل، لان بالبندقه لا يتحقق عنوانه الزعب، اما السيد فليتحقق بذلك. خب این حاصل کلام بود. عرض میکنم خدمت شما به این که در این روایاتی بودیم که به این روایات در تحدید عنوان محارب وارد شده بود. اصلا چرا ما عنوان محارب رو اینجا بحث میکنیم؟ قاعده ما چی اساسن؟ قاعده ما این نیست. قاعده ما عبارت از چی است؟ آقا اختطاف الناس، که آیا این حرام نیست، یعنی مجازات اختطاف الناس، که اختطاف الناس حرام بلا شک، مجازات چی هست، تعیین مجازات جزاء چی، آقا مختطف الناس جزاء آدم ربایی، مجازات آدم ربایی، این بحثه. چرا محارب رو به کار آوردیم؟ برای اینکه خب یکی از اعلی فرد و شاخص آدم ربایی این است که با اسلحه آدم رو میروند دیگه، و الا اگه اسلحه نداشته باشه که درم ازش نمیترسه، که خب تطمیمش نمیشه. تجربه فرمودید غالبا حسب وقوع خارجی آدم ربایی با چی هست آقا؟ با سلاحه. فلذا تا سلاحش نیاره و بیرون رو تهدید نکنه اون طرف تسلیم چی آقا؟ نمیشه. فشهر سلاحه و قصد اخافه. بس بنابراین به قول معروف عمده فرد شافرد این مسئله مختطف همون عنوان چی هست آقا؟ محارب. یکی از مصادیق محارب هست البته، توجه فرمودید. خب بنابراین ما باید ببینیم که در محارب تهدیدش چیه که شامل این میشد یا نمیشد شامل این آقا سارق، چون از طرفی این سارق هست مثلا، توجه فرمودید، اون محارب هست که انه کسی بگد که بعیدم نیست بگد، همه میگن قطعا میگن چون از ادله استفاده میشه، اون کسی که محارب یحاربون الله و رسوله بیاد بر جامعه مسلمین رو حمله بکند اینا، حالا یه نفری رو شخصی رو گفته دزدیده، حالا با تهدید، آیا این عنوان محارب صادقه؟ ما میخواستیم در این نصوص استدلال بکنیم. یکی از اون نصوص این سیه چی هست آقا؟ زریس هست. سیه زریس در حدیث اول باب دوم از ابواب حد محارب هست. محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ذریس. خب این روایت صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال من حمل السلاح باللیله فهو محاربون، همین که در شب سلاح رو حمل بکنه محاربه، الا ان یکون رجلا لیس من اهل الریبه. حالا این قسمت مستثنا منهش که چطور مجرد حمل سلاح که با اون روایاتی که شهر از سیفه و سلاح و لعخافت ناس تغایر داره مقداری، چون این شهره برش آیا صرف هم شهره صادقه مثلا برش تعجب فرمودید و لعخافه صادقه؟ خب این حملش این از جمعش این است که ما باید این حمله رو هم بکنیم بر چی آقا؟ بر شهر مثلا اینطوری. حالا من کلامم تموم نشده هنوز، اجازه بدید. ممکنه هم بکنیم که مثلا جمعا بینهم یعنی حمله، یعنی حمله شاهرن، منافاتی نداره در مقام جمع. یعنی ممکنم کسی بگه نه، چه خود لیل خصوصیتی دارد که شهر سلاح هم نکنه حتی، یعنی شمشیر رو از غلاف بیرون چی آقا نکشه مثلا، یا شمشیر معلوم نکنه، یا سلاح رو تفنگ هست بیرون نیاره مثلا. این حمل میخوام بگیم صرف حمل رو این روایت داره کافیه، شاید به خاطر خصوصیتش چیز باشه، خصوصیت شب باشه، یعنی لازم نیست او این کلت رو از کمر در بیاره اینجوری بکنه که این شهر سلاح و صد بکنه، یا اینکه این کارد رو از جیب در بیاره تهدید بکنه تا شهر سلاح و بشه ضد اخافه بشه، همین که مثلا کارد دستشه حالا، یا اینکه ببینن که این کلت به کمرش چی بسته، دستش هم رو کلته، رو کل بسته. خب این شب خصوصیتی دارد که اصلا این اخافه محقق میشه چه بخواد چه نخواد. ما اگر جمود بکنیم به روایت باید اکتفا بکنیم به همون چی آقا؟ هم. خب حالا این یک بحث جدایی است و جنبندی بکنیم، ولی الان کلام ما در این اشتراط وصف اهل ریبه بودن هست که در عقد مستثنا حضرت فرمود که الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، اهل ریبه نباشه. اهل ریبه رو گفتن فساد، کسی که کشت و کشتار بکنه، کارش اینه، لات هست، بزن با حاضری میکنه، اهل القتل و جبهه و ضربه اینا هست. تجربه فرمودید این اگر شخصی رو بدونید که این از این قبیل نیست، اون موقع محارب چی آقا؟ نیست. میمونه دو صورت دیگر، یعنی این رو که ورداریم من استثناء بکنیم، آقا سه تا عنوان داریم، یکی اون رو اون که میدونیم این اهل ریبه هست، یک، دو اونی که میدانیم که اون اهل قتل و غارت و ریبه چی آقا؟ نیست. این دوتا، یکی هم چی آقا؟ نمیدونیم، معلوم الحال نیست برای ما. خب این معلوم الحال نیست در عقد مستثنا داخل میشه یا مستثنا من؟ بگید در عقد مستثنا من دیگه، روشنه. چون مستثنا کدومه؟ اون است که بدونید که اون از اهل ریبه چی آقا؟ نیست. وقتی که مستثنا این شد، در اون عقد مستثنا من چی باقی میمونه آقا؟ اون دو فرد دیگر. اون دو فرد چی هن؟ یکی من علم حالهو و انهو من اهل ریبه، یکی هم من لم یعلم حالهو انهو من اهل ریبت ام لا. چون سه صورت بود دیگه، عقد مستثنا اومده یکی رو خارج کرده از این عموم. شبه مصداقیه ما نداریم که، مصداقیه نه، اجازه بید آقا. نه، کلام این است که خود این روایت تکلیف غیر معلوم الحال رو تعیین کرده به دلالت نص اجتهادی. اصلا در خصوص مورد شبه مصداقیه موضوعش اصلا داخل در موضوعش میشه. یعنی این روایت میگه که اگر علمت انه من غیر اهل ریب فهو لیس من المحارب و الا فهو فی حکم المحارب، یا میدانید که او اهل ریبه هست یا اینکه حتی چی آقا ندونید. همین که ایشون در شب حمل سلاح میکند فهو محارب، حضرت فرموده دیگه اجتهاد در مقابل نس که نمیشد کرد که، این در اون عقد مستثنامن میمونه، این اشکالی درش نیست، روشنه. بله، اگر حالا چنانچه در عقد مستثنامن فقط یک عنوان بود، حالا برای اینکه شبه آقا هم دفع بشه دارم میگم، متوجه باشید که این شبه ایشون در کجا وارد میشه. اگر چنانچه میدانستیم که در عقد مستثنامن یک عنوان باقی است، اون چیه؟ من علم انه من اهل الریبه، اون در عقد مستثنامه که بگیم که عقد مستثنامه خواهد مخواد بگه آقا اونی که میدونید که اهل ریبه است اون محاربه. اگر این بود، فرض میذاریم اگر این بود، اون وقت اگه شک میکردیم که اون هستنی، اون میشد از قبیل تمسک به عام در شبه چی آقا؟ مستاقیه. اما اگر ما این رو بنا نذاریم بگیم که خود اون مشکوک الحال هم داخل در عقد مستثنامه بشد، یعنی خودش موضوع محارب بشد، کل و غیر معلوم الحال الذي يحتمل عادتا، ببینید آقا، يحتمل احتمالا عقلائيا ان يكون هذا الرجل من اهل الريبه، همین مجرد این احتمال این روایت او رو شامل میشه. چرا؟ چون در مقابل من علم انه من ليس من اهل الريبه هست. من يحتمل احتمالا اغلائیا انه من اهل ریبه، آیا در مقابل من علم انه لیس من اهل ریبه نیست؟ من علم انه لیس من اهل ریبه، این آیا در مقابل من احتمل انه من اهل ریبه نیست؟ و در مقابل اونه دیگه، بعد ظهور داره. بله، ببینید آقا، نمیخونم، ببینید، الا ان یکون رجلن لیس من اهل ریبه، یعنی چی؟ یعنی شک داری یا یقین داری؟ علم داری؟ علم داری دیگه، این ظهور در اینه. بله، خب این رو صاحب اینو استدلال کردن بعضی برای اینکه بخوان بگن که چی آقا، اینجور استدلال کردن، گفتن این روایت دلیل است برای اینکه اهل ریبه بودن، علم به اهل ریبه، علم اهل ریبه بودن شرطه در عنوان محارم. صاحب جواب رد کرده، گفته نه، این حرف درست نیست، این روایت این دلالت نداره که در عنوان محارب اهل ریبه بودن، علم به اهل ریبه بودن شرطه. نه، این روایت غایت مدلولش اینه که اگر شما علم داشته باشید که اون اهل ریبه نیست، اون داخل در عنوان محارب نیست. دو تا مقوله داریم ما، یک مقوله این است که اونی که علم دارید که اون از اهل ریبه نیست، لیس محاربون، یه مقوله. مقوله دوم چیه؟ مقوله دوم این است که کل من علمت انه من اهل ریبه فهو محاربون. این دو تا مقوله تصور بکنید. صاحب جواهر میگه یه مقوله سومی هم داریم، من لم یعلم و احتمل انه من قبیل اهل ریبه. ایشون میگه نه، اینم داخل در عقد مستثنامن هست. پس بین اون دو تا عنوان اولی ملازمه چی آقا میگه؟ نیست. یعنی کل من علمت انه لیس من اهل ریبه فولا یستلزم ان تعلم انه من اهل ریبه. کل من علم انه لیس من اهل ریبه، این
مستلزم این نیست که فعول ما انه من اهل الریبه. اگه ملازمه بین هما بود اون وقت میتونست این روایت صلاحیت استدلال داشت. برای چی؟ برای اینکه برای ما اثبات بکند که بله در محارب شرط است که او از اهل چی باشد آقا؟ ریبه باشد. ولی این ملازمه بین این دو نیست. ولی اینکه برای چی؟ برای اینکه من علم انه لیس من اهل ریبه، این اهمه. اهمه از چی؟ اما من احتمل انه لیس انه احتمل انه من اهل ریبه و من علم انه من اهل الریبه. این دو تاست، هر دو تا داخل در عقد مستثنا من هستن. بنابراین این روایت قابل استدلال برای معنا چی آقا نیست. عبارتشو ببینید، عبارتش اینجوره دارد که بله عبارتش اینه: ول استناد و الى خبر ضریس لا یقتضی الاشتراط المزبور. اشتراط مزبور مرادش این است که من شرایط محارب این باشد که از اهل چی باشه آقا؟ ریبه باشه. این خبر میگه دلالت ندارد. خب بل اقصاه و اقصا مدلول این سیه چی است آقا؟ اقصای مدلول این است که عدم الحکم به کونه محاربن. عدم الحکم به کونه چی آقا؟ محاربن. یعنی عدم الحکم به کون من علم انه لیس من اهل ریبه چی آقا؟ محاربن. این است که ما بگیم که این حکم به این که محارب هست نمیتونه بکنیم. یعنی اون کسی که علم انه لیس من اهل ریبه این رو نمیتونه بگیم محاربه. روایت داره میگه این داخل در عنوان محارب چی آقا؟ نیست. اون وقتش دارد که اذا کان کذالک، یعنی اذا کان من علم انه لیس من اهل چی آقا؟ الریبه. لا ان من قصد الاخافه و تحقق فیه وصف المحاربه، یعنی شهر سیفه و قصد الاخافه در لیل، لیس به محارب اذا لم یکن من اهل الریبه. یعنی این که اگر چنانچه ما احراز نکردیم که اون اهل ریبه هست، با اینکه اون صفات دیگر هم فراهم شده، معذالک بگوین از اهل ریبه چی آقا؟ این از محارب چی آقا؟ نیست. نمیتونیم ما این رو بگیم. بله من اول من نو لیس من اهل ریبه لا یمکن لنا الحکم انه من القبیل چی آقا؟ محارب. این اون نمیتونه بگه محاربه. اما کسی که هر کسی رو که نشناسیم این اهل ریبه هست یا نی، بخوام بگیم اون به اصطلاح داخل در عنوان محارب هست محارب نیست، این رو نمیتونیم بگیم. بلکه این ممکن داخل در عنوان محارب هم چی آقا باشه، یعنی تمام صفات دیگه شده با، اما نمیدونیم ریبه هست یا نیست. اینجا بگیم محارب نیست، ایشون میگه نه، بگوین محارب چی آقا؟ هست. نمیتونی بگی نیست. ها بله، وصف المحارب لیس به محارب اذا لم یکن من اهل ریبه، یعنی اذا لم یعلم انه من اهل چی آقا؟ اهل ریبه. خب اون وقتش این رو گفته که بعضی هم استدلال کردن به قاعده در، گفتن که آقا در جایی که نمیدونیم این از اهل ریبه هست یا نیست، شک داریم به قول آقا که این از قبیل محارب هست یا چی آقا؟ نیست. پس قاعده در رو تمسک میکنیم دیگه، تو در الحدود به شبهات، چون نمیدونیم دیگه ایشون از اهل ریبه هست یا نیست. ایشون میگه نه این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه به خاطر اینکه لحصول الوصف. وصف چیه؟ شهر سیفهو لاخافت الناس. اون شرایطی که در نصوص دیگه استفاده کردیم که در محارب شرطه، اونا حاصل شده. اصلا مفروض کلام همین است که غیر از این اهل ریبه بودن یا نبودن، شرایط دیگه چی شد آقا؟ حاصل شده دیگه. کلام در این اصلا اجازه بده آقا. وقتی که شرایط دیگه که اون وصف باشد، اون شرایط و اوصاف دیگه حاصل هست، اون وقت اون نصوصی که دلالت بر اعتبار اون شروط کرده به ما چی میگه؟ خب محاربون. بعد خب این یکی فوقش اینه که ما ندونیم که آیا معتبر هست در محارب یا معتبر نیست. خب ندونیم که ندونیم، نه آقا نه درست نیست آقا. اگر ما ندونیم، نمیدونیم دیگه که معتبر یا نه، ولی اونها دلالت قطعی دارن بر صفت محارب، نمیتونیم دست از اونا بکشیم، اونا کافی هن. اون بقیه صفات چی هستن آقا؟ کافیه. ایشون میگه اون نصوص از کار نمیافتن و خاطر اینکه خودتون شما میگم نمیدونیم دیگه، نمیدونیم خب اساس که معتبر نیست، فوقش اینه دیگه، نمیدونید خب حجتی نداری که این معتبره، خب حجتی نداری. آیا اونایی که حجت قائم شدن بر اعتبار سایر صفات و شرایط اونا رو به دست بکشی؟ هرگز. فرض این است که اونا رو هم داره. بله اگر چنانچه نه دیگه فرض میگم حاصل شده، ایشون در اینجا فرض گرفته که حاصل شده، یعنی که نه این کسی که به قول معروف که حمل السلاح در لیل رو صاحب جواب فرض کرده که سال اصاف رو چی؟ بگید دیگه داره. اگر این فرض نمی کرد که این استدلالش از بیخ باطل بود که توجه فرمودید. ایشون اصلا دارد در همین مورد ما نحنفی ما که مدلول صحیحه چی است آقا؟ ذریعه، یعنی من حمل السلاح چی آقا؟ به لیل. همینجا داره استدلال میکنه، میگه همینجا وصف حاصل شده. چه وصفی حاصل شده؟ اون وصفی که نصوص دلالت کردن بر اعتبارش در عنوان چی آقا؟ محارب. همون کافیه. بعد این یک مطلب. مطلب دیگه این که حاصل ما یستفاده من النصوص اینه که سه عنصر در عنوان محارب چی است آقا؟ شرطه. تحصل من جلسه سابقه و جلسه الان. اول شهر السلاح و تجریده. دو چی است آقا؟ اخافه ناس. و عنوان سومی که شرط شده قصد اخافه هست، یعنی ممکنه که این سلاحی که ایشون آورده طبعا مردم بترسن، ولی همون مردم اگه بدونن که او اصلا قصد اخافه چی آقا؟ نداره، او میخواد مانور بده، یا میخواد که یک شب عیدی هست میخواد ترقه آتیش بزنه فلان بکنه و احمدان بکنه اینطوری فرزند، توجه فرمودید، بدونن که او قصد اخافه نداره. اگه بدونن که او قصد اخافه نداره اینجا باز عنوان محارب صادق نیست، یعنی از نصوص استفاده میشه، هم شهر سلاح هم خود نفس اخافه، یعنی سلاح مما اون شهر سلاح با، یعنی اخافه آور باشه، خوف آور باشه، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید حالا یه سلاحی رو یک شخصی داره، یه چاقوی کوچیکی هست بی پیر مردی باش سیب پوست میکنه فلا میکنه نام بکنه، حالا این با دست لرزان خودش اینم یک چاقوی تیزی رو گرفته آورده بیرون، این اصلا ذاتن اخافه آور چی آقا؟ نیست، ولی اینکه قصد اخافه هم این آقا داشته باشه. بعد این قصد، این خود اخافه بر مطلبان و قصد اخافه بر عکسش، ممکنه این شخصی که این سلاح رو بیرون آورده یه پهلوان، یک آدمی است که دیگه در ارتش در قدرت نمونه است، مثلا فرضاً همه چی مهارت هم داره و متش برای مانوره، او این اخافه هم میاره، یعنی خب صدای مهیب و اینا خب ذاتن اخافه آور هست، ولی علم دارن که این شخص اصلا در مقام قصد اخافه مردم چی آقا نیست. این ستا از این نصوص استفاده میشه. اما عنوان سلاح، سلاح رو در این نصوص مقام ما عرض میکنم که خب در نصوص وارد در مقام من شهر سلاحه و سیفه و امثال ذالک آمده است، لفظ سلاح هم اومده در باب محارب. خب این سلاح مقصود چیه؟ خب سلاح که حقیقت شرعیه که ندارد، حقیقت چی داره آقا؟ عرفیه دارد، پس باید معنای لغوی رو بگیریم. سلاح یعنی کل شیء معدن ضرب و جرح و قتل، حالا اهم از این که حالا حدید باشد یا غیر حدید باشد. در زمان شارع اونی که معد بود برای ضرب و جرح، یعنی میگفتن این سلاحه، یک چیزی بود که مثل فرز باشه و تیزی داشته باشد که بالاخره بزنه ببره دیگه، حالا از شمشیر باشه، کارت باشه، چاقو باشه، هر چی باشه، اینا عنوان چی است آقا؟ سلاح بوده. کل شیء له حده بعضی گفتن. حالا بعد که بعدا اومده خب تفنگ در اومده، این تفنگ هم عرف گفته چی آقا؟ سلاح، چون آلت قتل دیگه، آلت قتل است، توجه فرمودید. بعدا که مثل زمان ما سلاح شیمیایی هم شدن، آلت چی آقا؟ قتل، از اون قتلای همگانی جمعی، کشتار جمعی، توجه فرمودید. غرض اینه که چون عنوان عرفیه، پس فی کل عرف این که عنوان سلاح برای صادق باشد این چی است آقا؟ کافیه. مثل حل الله البی، بی عنوان چی است آقا؟ عرفیه. در هر برهی از زمان تا قیام قیامت هر چرا که عرف بی بنامد داخل در حل الله البی چی آقا؟ میاد. اینم همینطوره، این از این جهت و بنا علی ذلک فرقی نداره که حالا این از مواد شیمیایی باشه نباشه، اصلا یک شیء باشه که تیز باشه نباشه، تفنگ باشه تانک باشه هر چی باشه، یا اساسا یک ماده منفجره باشد، فرقی نداره. من بعضی از اسیدهایی که میپاشن به افراد و اشخاص و اوایل انقلاب، بعضی از بستگان ما هم صورتشون اسید زدن، یعنی میدونستن که یک کاری هست یا اینکه یک فعالیتی داشت، اون منافقین این اسید رو میپاشیدن به صورت اشخاص. توجه فرمودید. خب آیا اینم میتونه سلاح باشه؟ خب اینا دو قسمه، بعضی هست که فقط یک حالت زخم مثلا میکنه، زخم جزئی میکنه، این کشنده نیست اصلا، جهرش هم قابل دوا هست، ممکنه در این تشکیک بشه که این صدق سلاح برش میکنه یا نمیکنه. ولی همین اسید اگه طوری باشه که هر جا بخوره اون رو سوراخ بکنه بسوزونه و منجر به نقص عضو اینا بشه، این در واقع همون بازم عنوان چی است آقا؟ سلاحه. یعنی اون خاصیت سلاح در این چی آقا هست؟ بلا اینکه از قبیل مواد منفجره و شیمیایی و اینا به اون معنایی که سلاح شیمیایی میگن چی آقا نبوده باشه. غرض اگر شک بکنیم که آیا این عنوان سلاح برای صادق چی آقا یا نیست، خب این میشه شبه مستاقیه دیگه، این داخل در عمومات ما، اطلاقات ما، عنوان محارب چی آقا نمیشه، چون این از صدق سلاحش مشکوکه دیگه، سلاح هست یا نیست، پس این منتفی میشه. در شبه مستاقیه هیچ خطابی حجت نیست، چون خطاب متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا نیست. من شعر سلاح و ثبت عرش، اول سلاح بودن این رو باید اثبات بکنید، یقین داشته باشه مکلف، تا اینکه اون من شهر سلاحو شامل این چی آقا بشه، شک داشته باشیم شامل نمیشه. اون وقت تا به حال در عنوان محارب بود، من شهر سلاحو لقصد اخافه، این بحث قبل گذشته. اما بعضی از عناوین مثل راهزن که عرب تعبیر میکنه به لس، توجه فرمودید، یا لس، هر دو درسته، این بله آیا عنوان محارب میشد یا نمیشد، اختلاف حتی در لغت هم در تعریف لس یا لس اختلاف شده. لس از کردم علل اشهر همون لغاب، این لس رو گفتن و به زمه ایزن. ثعالبی یک تعریف کرده، زمخشری تعریف کرده، غیر این دو تعریف دیگری کردن. اکثرا دارن که هر کل سارق لسون او لسون، اما سآلوی گفته نه، خصوصیتی باید داشته باشد و اون این است که قاطع طریق باشد. بعد ایشون دارد که اذا کان یسلق المتاع من الاحراز فهو سارق، فاذا کان یقطع علی القوافل فهو لسون. این حرف به اصطلاح سآلوی هست. زمخشری یک تفسیر دیگری داده، گفته نه، هر کس سرقتش رو تکرار بکنه به گونه‌ای که این شغلش دزدی باشه، اینی میگن چی آقا؟ لس. این آیا در چنین اختلافی مقتضای قاعده چیه؟ حرف اون اکثر رو بگیریم، حرف اینو بگیریم، من جان کلام رو به شما بگم با اون است که ما وقتی که کلمات لغوی رجوع میکنیم، دیدون عادتشون جاری شده که بر شی رو به جنس تعریف میکنن، این ماده رو عنوان رو تعریف به چی میکنن آقا؟ جنس میکنن کثیرن، مثل بحث غنا جاهای دیگه تعریف به جنس دارن، ولیکن در مقام تمام حدود و صغور و قیود نیستن. بعضی از لغابی های دیگه میان اون خصوصیات خاصی که منوع هست و نوعش رو تعیین میکنن هم ذکر میکنن، حمله بر اون جنس برای نوع باید باشد. یعنی میخوام بگیم که اونا از باب تعریف به جنسه، ولی اینا تعریف به فصله، به چیز حد تامه، توجه فرمودید. پس اقوا اینه که ما بخوام بگیم که آقا لس و سارق فرقش اینه، سارق یک بارم یک چیزی از خانه کسی بدزده این سارقه، ولی لس بهش گفته نمیشه. لس اون کسی است که یا شغلش باشه یا اینکه قطع قوافل بکنه، توجه فرمودید، مطلق هر سارقی، ولی این کسی قطع قافل هم نکنه، شغلش شده. این در کلام زمخشری میاد، در کلام سآلبی نمیاد. سآلبی فقط این چیزو گرفته، یعنی جلوی قافله گرفتن، راهزنی قطع طریق، این رو گفته، توجه فرمودید. خب این ما اگر فصلشو بگیریم، بگیم یکی از این دو کافیه، یا شغلش راهزنی باشه یا اینکه او قافله رو بزنه، توجه فرمودید. هر دو این دو محقق بشد لس هست، منتهی مراتب اینها آیا محارب هست یا نیست بماند بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.